الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران أمر بین تعیین و تخییر شرعی بود که مشهور قائل بودند به وجوب احتیاط به اتیان محتمل التعیین. دو وجه برای تأیید نظر مشهور عرض کردیم. وجه اول وجه مرحوم نائینی بود، وجه دوم علم اجمالی بود که محقق عراقی ادعا کرد که محصل این وجه دوم این بود که ما اصل وجوب این صوم را که محتمل التعیین هست می‌دانیم. در فرض ترک اطعام یقیناً واجب است اتیان به صوم، ولیکن علم اجمالی داریم که یا صوم وجوب مطلق دارد و یا اطعام وجوب دارد در فرض ترک صوم. علم اجمالی به اطلاق وجوب صوم یا اصل وجوب اطعام عند ترک صوم داریم، و این علم اجمالی منجز هست که ما عرض کردیم بنابر مسلک علیت این اشکال وارد هست، این علم اجمالی منجز هست، به شرط این که حقیقت وجوب تخییری را ما عبارت بدانیم از وجوب کل ادلن به شرط ترک الادل الاخر، که این علم اجمالی تشکیل میشه، یا حقیقت وجوب تخییری رو همون تفسیر محقق عراقی بدانیم که میگفت تعلق طلب ناقص به کل ادلن. اما بنابر مسلک اقتضا عرض کردیم علم اجمالی منحله، حتی بنابر تفسیر وجوب تخییری به این تفسیر مشهور یا تفسیر محقق عراقی. چون عرض می کردیم براءت از اطلاق وجوب صوم امتنان در آن هست و موجب توسعه است بر مکلف، مکلف ترک می کند صوم را و اکتفا می کند به اطعام. اما براءت از وجوب تخییری اطعام این که درش توسعه بر مکلف نیست، امتنانی در آن نیست، شارع به من مکلف که میدانم در اینجا یا وجوب تعیینی صوم هست یا وجوب تخییری صوم و اطعام، به من بگه که شما واجب است احتیاط کنی به این که اختیار کنی صوم را، ولی اگر ترک کردی صوم را، از ناحیه وجوب تخییری صوم اول اطعام مؤمن داری. خب این چه توسعه عملیه‌ای هست بر من مکلف؟ وقتی که اعلی درجه احتیاط اینه که من اختیار کنم صوم را که محتمل التعیینه و براءت از وجوب اطعام فی حال ترک صوم، یعنی براءت از وجوب تخییری مساوق هست با این که براءت از وجوب تعیینی صوم جاری نشود، چون محال هست عقلاً او عقلاً جمع بین دو اصل براءت در اطراف علم اجمالی. پس براءت از وجوب اطعام فی حال ترک صوم که براءت از وجوب تخییری اطعام هست، مساوق است با وجوب احتیاط به اختیار صوم که محتمل التعیینه. خب این براءت چه توسعه عملیه‌ای بر مکلف می آورد؟ تا بگوییم این براءت رفع امر ثقیل کرد. کدام امر ثقیل رفع شد؟ این مثال فرق میکنه با اونی که ما قبلا عرض کردیم در اشکال به کتاب ازوا و آراء، که مثال می زدیم می گفتیم که علم اجمالی داریم، یا این آب نجس است یا اون ثوب، شارع اشکال نداره بگه من در این آب اصالت الهل جر کردم، این آب رو می تونی بخوری ظاهرا مطلقا حتی بعد از این که مخالفت احتمالیه بکنی تکلیف را در صوب مشتبه و اکتفا کنی به نماز در اون صوب مشتبه. ما می گفتیم اشکال نداره که شارع بگه من برای شما ترخیص ظاهری دادم در شرب این آب، ولو شرب این آب بعد از نماز در اون صوب مشتبه موجب قطع میشه به تحقق مخالفت نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال، ولی ترخیص شارع ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. شارع که نگفت هم میتوانی در صوب مشتبه نماز بخوانی و هم می توانی بعد از آن آب مشتبه را بخوری. شارع گفت من ترخیص میدم در شرب این آب مشتبه مطلقا حتی اگر قبل از آن نماز بخوانی در اون صوب مشتبه. ولی این که قبیح نیست بر شارع. شارع که اذن نداد در مخالفت احتمالی در صوب مشتبه، تا الان که اذن میده در شرب این آب مشتبه بگیم ترخیص شما و اذن شما اذن در مخالفت قطعیه است. بله اذن در شرب این آب مشتبه بعد از نماز در اون صوب مشتبه اذن در فعلی است که قطع پیدا می کند انسان به تحقق مخالفت تکلیف اما این که قبیح نیست. اونی که قبیح هست ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف است، که شارع ترخیص نداد در مخالفت قطعیه، شارع که ترخیص نداد در نماز در اون صبح مشتبه، بلکه ترخیص داد در شرب اون آب مشتبه. مطلقا ترخیصش در شرب آب مشتبه مطلق است، ولو در جایی که در زمان قبل ما نماز بخوانیم در اون صبح مشتبه، اما نماز ما در صبح مشتبه به اذن شارع نبود، اشکالی ندارد. این مطلبی که ما قبلا می گفتیم یک وقت منشأ نشه شما به ما اشکال کنید که خب همون مطلب رو یک شخصی در اینجا میگه، میگه شارع اذن اگر بده به ترک اطعام علا تقدیر ترک صوم، این قبیح نیست. شارع که اذن نداد در ترک صوم و ترک اطعام معن، شارع گفت اگر ترک میکنی صوم را من ترخیص میدم در ترک اطعام. ترک اطعام که مخالفت قطعیه نیست، جمع بین ترک صوم و ترک اطعام مخالفت قطعیه تکلیف است، این را هم که شارع اذن نداده است. و ان شئت قل در تقریب این اشکال به ما که شارع چه اشکالی دارد بگوید. یجب علیکم الاحتیاط، به اختیار صوم، ولکن لو کنتم تترکون هذا الاحتیاط الواجب فلا بأس ان تترک الاطعام. این چه محظور عقلی دارد؟ این مطلب رو ممکن است کسی به ما اشکال کنه و استشهادم بکنه به همون مطلبی که ما در این مثال علم اجمالی به نجاست آب یا صوب بیان کردیم، که هنوزم میگیم هیچ محظوری نداره شارع بگه من اذن میدم در شرب این آب مشتبه حتی اگر شما قبلا نماز در صوب مشتبه خوندی. اینجا هم بگه که من اذن میدم در ترک اطعام حتی اگر صوم رو ترک کنی، اما اذن نمیدم در ترک صوم. بعد گفته میشه خب براءت از وجوب اطعام عند ترک صوم مقتضی جریان دارد، براءت از وجوب صوم مطلقا هم که مقتضی جریان داشت تعارضا تساقطا. ما میگیم نخیر، این اشکال به ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه مشکل ما در اینجا اینه که وجوب احتیاط به این که ما اختیار کنیم صوم را که محتمل تعیین است، دیگه توسعه نمی گذارد برای براءت از وجوب تخییری اطعام. اگر شارع واجب بکند احتیاط را به اختیار صوم، یا لااقل براءت شرعیه جاری نکنه، عقل بگه واجب از احتیاط به اختیار صوم که محتمل و تعیین است، بگه که براءت از وجوب تخییری اطعام جاریه یا نگه چه فرقی میکنه به حال من مکلف؟ چه توسعه عملیهی بر من مکلف داده میشه؟ نهایت احتیاط همین بود که من روزه بگیرم، محتمل و تعین رو انجام بدهم. بالاترین مرتبه احتیاط همین بود دیگه. شارع اگر احتیاط رو واجب کنه به اتیان صوم، براءت از وجوب تخییری اطعام جاری بشه یا نشه، سر سوزنی به حال من مکلف فرق نمی کنه. نه نسبت به عمل من مکلف فرقی حاصل میشه، چون احتمال وجوب تعیینی اطعام که نمیدهم. وجوب اطعام اگر باشد تخییری است، در مقابل وجوب تعیینی براءت از وجوب تخییری جز تضییق بر مکلف اثر دیگری ندارد. چه توسعه‌ای بر مکلف میاره که شارع بگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، من با این براءت از وجوب تخییری صوم منت گذاشتم به سر شما، توسعه دادم بر شما. بله، اگر ما احتمال بدیم اصلا نه صوم واجب تعیینی است نه اطعام واجب تخییری، هیچ کدوم، اصلا افطار عمدی در ماه رمضان احتمال بدیم کفاره نداره، شکی نیست براءت از وجوب تعیینی صوم و براءت از وجوب تخییری اطعام هر دو اثر داره، چون اثر براءت از وجوب تخییری اطعام اینه که آقا میتونی صوم رو که ترک میکنی اطعام رو هم ترک کنی، هیچ اقامه هم نمیشی، چون احتمال میده اصلا تکلیف در حق تو منتفی باشه، هیچ تکلیف نداشته باشی، نه به صوم نه به اطعام. در جایی که من احتمال بدم اصلا تکلیفی در کار نیست، بله، در اینجاها اثر براءت از وجوب تخییری اطعام اینه که میگه بناء عملی بگذار کن، نه اونجا هیچ تکلیفی نیست، این توسعه است دیگه، که نه روزه لازمه بگیرم نه اطعام بکنم. اما فرض اینه، این فرضه که ما نمیتونیم نادیده بگیریم، فرض اینه من میدانم یا وجوب تخییری در اینجا هست یا وجوب تعیینی. این که ما فرض علم اجمالی رو نادیده بگیریم، بگیم آقا هر اصلی فی حد ذاته باید حساب بشه، شک در وجوب تعیینی صوم فی حد ذاته باید حساب بشه در مقابل عدم وجوب تعیینی، مجرای براءت. شک در وجوب تخییری اطعامم باید فی حد ذاته حساب بشه در مقابل انتفاع وجوب تخییری، نه در مقابل وجوب تعیینی. بعد بگید که خب شک در وجوب تخییری اصلا در مقابلش عدم وجوب تخییری است، نه ثبوت وجوب تعیینی. شک در وجوب تخییری اطعام، شک در وجوب تخییری اطعام، بگید خب نقطه مقابلش رو چرا میذارید ثبوت وجوب تعیینی صوم، در مقابل شک که در وجوب تأخیری اطعام انتفاع این وجوب تأخیری است. خب براءت از این وجوب تأخیری اثرش اینه که میگه بگو انشاءالله وجوب تأخیری نیست. پس ممکنه شما بگید هر طرفی رو ما برای جریان براءت که حساب میکنیم فی حد نفسه باید حساب کنیم. شک در وجوب تعیین صوم در مقابلش انتفاع وجوب تعیینی صومه، براءت اثر داره. شک در وجوب تأخیری اطعام در مقابلش انتفاع وجوب تأخیری اطعامه، اونم اثر داره، براءت ازش جاری کنیم. میگیم آقا یک وقت ما علم اجمالی نداریم، احتمال میدیم وجوب تعیینی صوم منتفی باشد، وجوب تأخیری اطعام هم منتفی باشد. بله درسته، براءت از وجوب تأخیری اطعام هم اثر داره، توسعه میده بر مکلف، میگه برو راحت هیچ کفاره ای نده. اما عرض ما اینه که چشم رو واقعیت که نمیشه بس. بالاخره من الان مبتلا هستم به علم اجمالی، به این که یا صوم واجب تعیینی است یا اطعام واجب تأخیری است. برای من مبتلا به علم اجمالی رفع ظاهری وجوب تأخیری چه اثر تسهیلی دارد جز این که مطابق است با وجوب احتیاط به اتیان محتمل و تعیین اثر دیگری دارد؟ ما در اقل و اکثر هم همینو گفتیم، گفتیم که معنا نداره که شارع بگه براءت جاری کن از وجوب استقلالی اقل، اونجا هم همینو گفتیم. ما فقط در جایی که زمان امتثال اکثر تمام می شود ولی زمان امتثال امر به اقل هنوز باقی است، اونجا گفتیم بله براءت از وجوب اقل در زمانی که دیگر اکثر وجوبش ساقط است. اگر اکثر واجب بود دیگر وجوبش ساقط است للعجز عن الامتثال، ولی اگر اقل واجب باشد هنوز وجوبش باقی است. اونجا رو ما گفتیم براءت از وجوب اقل در اون زمان ثانی، زمان بعد از سقوط وجوب اکثر جاری است، اثرش توسعه عملیه است. که آقا تا حالا احتیاط نکردی اکثر را بیاری، حالا که دیگه زمان امتثال اکثر گذشت من برات براءت از اقل جعل کردم به لحاظ اون زمان ثانی. اینجا هم همینو میگیم، اینجا هم میگیم اگر زمان امتثال وجوب تأخیری اطعام اوسع باشد از زمان امتثال وجوب تعیینی صوم، بله اینجا هم براءت از وجوب تأخیری اطعام در اون زمان ثانی بعد از عجز از امتثال امر تعیینی محتمل به صوم اثر داره، اون براءت از وجوب تأخیری در اون زمان ثانی اثرش توسعه عملیه است. اما در جایی که زمان امتثال امر تعیینی محتمل به صوم ساقط نمی شود مگر همزمان با سقوط وجوب تخییری اطعام. ما اونجا میگیم من میدانم یک وجوبی هست، اگر نمیدانستم وجوبی هست احتمال میدادم نه وجوب تعیینی داشته باشه صوم، نه وجوب تخییری داشته باشه اطعام. بله اثر داشت براءت از وجوب تخییری اطعام و براءت از وجوب تعیینی صوم، میگفت راحتی هیچ کدام رو نیار. اما منی که علم اجمالی دارم به عهد الوجوبین، براءت از وجوب تأخیری اطعام همان و وجوب احتیاط به اتیان محتمل و تعیین که صوم از همان، این چه توصیه عملیه بر من مکلف شد. ولذا این براءت مشکلش اینه که موجب توصیه عملیه نیست بر مکلف، و به لحاظ عقاب هم خب یک عقاب که بر مخالفت قطعی تکلیف هست یقینی است که این براءت از وجوب تخییری اطعام جاری بشود یا نشود. اگر من ترک کنم اطعام و صوم را قطعا یک عقاب دارم، چون مخالفت قطعیه کردم تکلیف را، و بیش از یک عقاب هم یقینا ندارم. به لحاظ تأمین از عقاب محتملم اثر نداره این براءت. پس براءت از وجوب تخییری اطعام اثر ندارد ولذا جاری نمی شود. فلا یقاس بالاصل المرخص، در اون مثال علم اجمالی به آب، به نجاست آب یا صوب، ولو در اون مثال خوردن آب بعد از پوشیدن اون لباس در نماز موجب قطع به مخالفت تکلیف بود، اما می گفتیم ترخیص در خوردن اون آب قبیح نیست، چون اثر عملی داشت، جاری می شد، توسعه عملیه داشت بر مکلف، می تونی آب رو بخوری. اما اینجا شارع بگه می تونی این وجوب تخییری اطعام رو مخالفت کنی، یعنی چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ یعنی باید بری احتیاطاً روزه بگیری. خب روزه بگیرم که امتثال وجوب تخییری هم شده. بحث اینه که این براءت از وجوب تخییری جامعه بین اطعام و صوم، این چه اثر عملی داره برای مکلف؟ این چی میخواد بگه؟ این ترخیص ظاهری میخواد چه توسعه عملیه بر من مکلف بده؟ میخواد بگه که میتونی هم روزه رو ترک کنی هم اطعام را؟ این که ترخیص در مخالفت قطعیه هست. میخواد بگه که شما باید روزه بگیری، ولی اگر روزه نگرفتی ترک اطعام بر تو مشکلی ندارد؟ خب حالا اگر مشکل داشت چی میشد؟ بدتر از این میشد؟ در مثال آب توسعه عملیه است، میگه میتونی آب رو بخوری. خب اینجا چه کار کنم؟ اینجا توسعه عملیه من اینه که اطعام رو ترک کنم. خب اطعام رو ترک کردم، اطعام رو ترک کردم، اگر این توسعه نبود، این براءت نبود، چه کار میکردم؟ تعیناً اطعام میکردم. این که نیست، اگر این براءت از وجوب تخییری اطعام نبود من چه می کردم؟ چه فرقی داشت فرض عدم جریان براءت از وجوب تخییری اطعام با فرض براءت از این وجوب تخییری؟ باید به لحاظ حال مکلف یک تغییری حاصل بشه. خب مکلف فرض اینه که میتونه روزه بگیره. اگه روزه نگیره اطعام هم نکنه که مستحق عقابه. براءت از وجوب تخییری اطعام چه توسعه عملیه ای داره؟ اگه بگه نه روزه بگیر نه اطعام که تخییر در مخالفت قطعیه است. در فرضی که ترک کردی احتیاط را و روزه نگرفتی شما از ناحیه وجوب تخییری در امان هستی. خب یعنی چی در امان هستی؟ یعنی لازم نیست تعیناً اطعام کنی. خب معلومه لازم نیست تعیناً اطعام کنم. اصلاً عقاب نمی شوی بر مخالفت این تکلیف معلوم بالاجمال، که این خلاف مرتکز عقلاست که مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال عقاب دارد. تو خب تأمل بفرمایید. حالا وجه ثالث که مرحوم آقای سعد فرموده در منجزیت علم اجمالی در دوران ام بین تعیین و تأخیر بنابر مسلک علیت، فرموده است که خب علم اجمالی منحل نیست، یا عنوان احد الفعلین به عهده من اومده یا عنوان صوم به عهده من اومده. اینم دو عنوان مستقله. پس علم اجمالی حتی به لحاظ عالم عهده منحل نیست و لذا کسانی که قائل به مسلک علیتن نمیتونن این علم اجمالی رو منجز ندانند. نفرمایید که عنوان احدهما عنوان انتزائیه. آقای سعد شما در عنوان تسعه در اقل و اکثر ارتباطی گفتید این عنوان تسعه عنوان انتزائیست. علم اجمالی به این که عنوان تسعه به عهده ما اومده یا عنوان عشره عشرت و اجزا، این مهم نیست. مهم اون محکی عنوان تسعه است. محکی عنوان تسعه نسبتش با محکی عنوان عشره اقل و اکثره. شما اونجا اینجور گفتید. خب چجور عنوان تسعه که عنوان انتزائیست مهم نیست، عنوان احدهما هم عنوان انتزائیست مهم نیست؟ ایشون جواب میده، میگه خب عنوان احدهما که انتزائیست، شما میخواید بگید محکی آن به عهده ما اومده. محکی آن چیه؟ محکی عنوان احدهما صومه، که اگر وجوب تخییری صوم به عهده ما نیومده. محکی عنوان احدهما اطعامه، اگر وجوب تخییر باشه اطعام به عهده ما نیومده. فرق میکنه با عنوانی که در اقل و اکثر بود که میگفتیم عنوان تسعه عنوان انتزائیست محکیش به عهده ما اومده. محکی عنوان تسعه یعنی تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود. خب صحیحه بگیم عنوان تکبیرت الاحرام به عهده ما اومده، عنوان رکوع به عهده ما اومده، عنوان سجود به عهده ما اومده، اما در عنوان احدهما غیر از این عنوان احدهما که عنوان انتزائی چه عنوان دیگری میخواد به عهده ما بیاد؟ عنوان صوم که نمیتونه به عهده ما بیاد در وجوب تخییری، عنوان اطعام هم در وجوب تخییری نمیتونه به عهده ما بیاد. اونی که به عهده ما میاد عهد الفعلین است، نه عنوان صوم نه عنوان اطعام. ولذا اگر وجوب تخییریه عنوان عهد امام عهده ما اومده، اگر وجوب تعیینی عنوان صوم به عهده ما اومده، میشه مردد بین العنوانین المتباینین. بله، ما چون قائلیم به مسلک اقتضا، اصل بلا معارض رو قبول داریم، این علم اجمالی رو منجز نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب احدهما تخییرن جاری نیست، چون این براءت چه اثری دارد؟ اثر این براءت چیه؟ از وجوب احدهما تخییرن بخواید براءت جاری کنید، اثبات میخواید بکنید وجوب صوم را تعیینن، که میشه اصل مثبت. میخواهید ترخیص بدید در ترک جامع، یعنی هم صوم رو ترک کنیم هم اطعام را، که احدهما را هم نیاورده باشیم، این که مخالفت قطعیه است. براءت از وجوب احدهما پس اثر نداره، وقتی اثر نداشت جاری نمیشه، اصل براءت از وجوب صوم جاری میشه بلا معارض. اگر کسی بگه آقا شمای آی صد در بحث‌های گذشته گفتید در اطراف علم اجمالی حدیث رفع جاری نیست، چون تکلیف در اطراف علم اجمالی ما یعلم است نما لا یعلم، تکلیف معلومه، متعلقش مجهوله. خب جواب اینه که براءت جاری نباشه، استصحاب که جاری، استصحاب عدم وجوب تعیینی صوم بلا معارض جاری، او که دیگه قصوری نداره از شمول نسبت به اطراف علم اجمالی اگر بلا معارض بود. استصحاب عدم تکلیف در شبهات حکمیه که مشکل ندارد، و آیصد استصحاب بقای تکلیف در شبهات حکمیه رو هم با مشکلی ندارد با این استصحاب. استصحاب عدم تکلیف رو که آی خویی هم مشکل نداشت، ما هم مشکل نداریم، استصحاب میکنیم عدم وجوب تعیینی صوم را بلا معارضه، چون استصحاب عدم وجوب تخییریه احدهما اثر ندارد تا جاری بشود. ما این فرمایش آی صدر رو قبول داریم، بلکه اضافه میکنیم که بنابر مسلک علیت هم ما معتقدیم این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم عقل و عقلا سر عناوین متمرکز نمیشن که ببینن عنوان در خطاب چیه، واقع این عنوان مهمه برای عقل و عقلا. توضیح و ذاله، اگر مردد بود تکلیف بین این که مولا گفته افعل احدهما، یا گفته افعل احدهما الذی هو الصوم، آیه صد علیتی براءت جاری میکرد یا نمیکرد؟ و براءت جاری میکرد دیگه. چرا؟ من که عنوان احدهما یقینا به عهده مکلف اومده، شک میکنیم لا به شرط از خصوصیت صومه یا به شرط شیء خصوصیت صوم، شک در عهده زائده میکردیم. نمیدونیم مولا گفته افعل احدهما، یا گفته افعل احدهما الذی هو صومان، یا افعل احدهما الذی امر بهی ابوک مثلا، براءت جاری میکردیم دیگه از این قید زائد احدهما. یجب الصوم درسته در مفهومش عنوان احد و هما نیست، اما این مهم نیست برای عقل. یجب و سم یعنی یجب و احد الفعلین الذی هو سم. نمیخوام بگم مفهوم لغویش اینه ها، برای عقل مهم نیست این عناوین، به وجدان عقلی و عقلایی این علم اجمالی که یا احد و هما واجبه یا سوم واجبه. سومی هم که جز این احد و هماست، سوم یعنی احد و هما الذی هو سوم، واقع مطلب اینه. خب پس عقل میگه به عهده من اومده که یکی از این دو کار رو انجام بدم، یا سوم و یا اطعام. نمیدونم علاوه بر این که باید یکی از این دو کار رو انجام بدم، به عهده من اومده که حتما یکی از این دو کار همون صومه باشه یا لابه شرطه. به وجدان عقلی و عقلایی اینجا این علم اجمالی منجز نیست. مثل این میمونه، من نمیدونم مولا از من خواسته ترک استدبار قبله رو یا از من خواسته استقبال قبله رو. عقل چی میگه؟ عقل نگاه میکنه به واقع مطلب، میگه یقیناً پشت به قبله بکنی این مخالفت قطعی است، چون اگه گفته یجب و ترک الاستدبار، استدبار کردی. اگه گفته یجب و الاستقبال، خب این ضد استقباله. اگر استدبار قبله بکنی یقینا مخالفت کردی، ولیکن اگر جهت شرق و غرب قبله، جهت چپ و راست قبله قرار بگیری، شک داری در مخالفت. بلوجدان در این مثال علیتی هم ولو نمیخواد علیتی بپذیره، اما ما به گردنش میذاریم، به وجدان عقلی و عقلایی علیتی هم باید بپذیره این علم اجمالی منجز. آقا من میدونم یک مطلبو که استدبار قبله نباید بکنم، چون یا شاره گفته یه عجب و ترکل استدبار یا گفته یه عجب و استقبال، اما مازاده بر این که استدبار قبله نباید بکنم واجب حتما استقبال قبله بکنم یا نه، شک میکنم در این عهده زائده براءت جاری میکنم، ولذا این علم اجمالی منجز نیست به نظر ما، مگر در همون فرضی که گفتیم که زمان امتثال وجوب تخییری اوسع و اطول باشد از زمان امتثال وجوب تعیینی، که براءت از وجوب احدهما بقاءً اثر عملی داره. آقا من در گذشته احتیاط نکردم، گذشت زمان امتثال اون محتمل و تعیین گذشت، حالا توبه کردم میخوام آدم خوبی بشم، اشکال داره شارع به من بگه براءت جاری کن از وجوب احدهما، دیگه امروز مشکل نداری، راحتی ترک کن اطعام را بعد ترک صوم امس، این اشکالی نداره، ولذا در این فرض براءت از وجوب احدهما بعد از انقضاء زمان امتثال وجوب محتمل تعیین مقتضی جریان داره و تعارض میکنه با براءت از اون وجوب تعیینی و تساقط میکنن. بقیه الکلام انشاءالله.